نگاهی داریم به آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران. برگزاری نشست تصمیم گیری در مورد آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها رو باید به اطلاعتون میرسونیم. کارزار کولبر نکشید در شبکه های اجتماعی رو دنبال میکنیم.
مثلا خوشبینانه نگاه نمی کنم که مثلا حکومت ایران بخواد این مشکل رو بتونه حل کنه، بعدش هم نمیاد هر از گاهی سر من و امثال من و رسانه ها رو گرم کنه به اخبار اینجوری.
موضوع وقف 5600 هکتار از جنگل سپید در استان مازندران رو پی میگیریم.
یک سند بی ارزش 500 600 ساله که بهش نسق، بنچاق یا قباله میگفتن در قدیم صادر شده به نام شخصی، حالا بعد از این همه سال ایشون این سند رو دستش گرفته و ادعا کرده که این وسعت 5600 هکتاری متعلق به ایشونه.
برنامه هفتگی ملاقات و خبرهای ورزشی رو هم در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه 13 مرداد ماه از شناسایی 2598 مورد جدید کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته. بله، همکارم به من خبر میده که در مورد مطلب دیگه ای ما باید الان گزارشی رو تقدیم حضورتون بکنیم و اون هم در واقع اعتصاب کارگران هست در ایران که همکارم روزبه بلحری پشت خط تلفن همراه ماست. من عذر میخوام از شما شنوندگان که این موضوع رو در واقع الان دارم به آگاهیتون میرسونم. روزبه، ممنون از این که به ما پیوستی. لطفا در این زمینه برای ما بیشتر اطلاعاتی رو که مد نظر هست بگو.
سلام شاهین عزیز و همچنین شنوندگان گرامی. خب ما میدونیم که اعتصاب کارگران شماری از پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی در 4 استان روز شنبه شروع شد. این اعتصاب هماهنگ بود با خواسته های مشخص و این اعتصاب ادامه پیدا کرده. اون چیزی که بر اساس گزارش ها، یعنی تصاویر و همینطور فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی مشخصه، این اعتصاب حداقل در 3 استان ادامه داشته، یعنی در استان خوزستان، استان فارس و استان بوشهر، و به نظر میرسه که ثقل سنگین این اعتصاب در روز سوم عسلویه بوده، چون شرکت های بیشتری یعنی کارگرانشون به اون پیوستن. از جمله حالا پالشگاه ها و شرکت هایی که در این اعتصاب کارگرانشون شرکت داشتن، کارگران پیمانی، پالشگاه پارسیان و شرکت پتروشیمی لامرد در استان فارس بوده، پالشگاه جفیره در استان خوزستان چیزی در حدود 50-60 کیلومتری شهر اهواز بوده، پالشگاه کنگان همراه با کارگران چند شرکت از جمله سبلان، اکسیر، تنبک و پتروپالایش که این اعتصاب و تجمع صورت گرفته.
روز به مطالبات کارگران کدومن؟ پیش از این هم اخبار در مورد نارضایتی اونان از شرایط معیشتیشون منتشر شده بود.
بله درسته، کارگران اعتصابی خواسته های گسترده ای داشتن بر اساس باز همون فیلم ها، کسانی که فیلم رو می گرفتن و خواسته های کارگران رو اشاره می کردن، اما مهمترین اونها تامین امنیت شغلی هست، لغو قراردادهای سفید امضاست، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت دستمزدهای موفقه و همچنین افزایش سطح دستمزدها هستش. خب می‌دونم اشاره بکنم که مثلا در مورد برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، خب در سال‌های گذشته وجود داشته، نه فقط در بخش صنعت نفت بلکه حتی در شهرداری‌ها داریم می‌بینیم، در آهن و برخی دیگر از شرکت‌های صنایع. اما در مورد شرکت نفت یا صنعت نفت، این رویه در حقیقت از اولین دور وزارت بیژن منگنه بر وزارت نفت شروع شد در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی و حالا به عبارتی کسانی که طرفدار این واگذاری ها هستند از اون به عنوان کوچک سازی دولت یا چابک سازی دولت نام میبرند و میگن این به این ترتیب فساد مالی کمتر میشه. اما در مقابلش ما میبینیم که کارگران با مشکلات زیادی مواجه میشن، مثلا حقوقشون به مدت طولانی پرداخت نمیشه و یا اگر هم افزایش پیدا میکنه حتی از میزانی که شورای عالی کار تصدیق کرده بعضی وقتا کمتر هست. و خب بحث دستمزد هم که اشاره شده به این دلیل هست که ما میبینیم به هر حال هزینه معیشت یا خط فرق الان به نزدیک 7 میلیون تومان بر اساس آمار رسمی یا اون چیزی که تشکل‌های رسمی کارگری منعکس می‌کنن رسیده، در حالی که دستمزد پایه کارگران 1,911,000 تومان هست و در بهترین حالت یک کارگر متأهل با یک سری مزایا به 3 میلیون تومان میرسه. و خب این شرایطی هست که کارگران رو بر اون داشته که اعتصاب بکنن و خواسته هاشون رو هم مطرح کردن.
بعد ویژگی این اعتصاب چیه؟
یه اشاره کوچیکی به سوال اول کردم شاهین. در حقیقت این بزرگترین اعتصاب کارگری در ایران طی 14 یا 40 سال گذشته بوده، میتونیم بگیم از ابتدای سال 60 به این وقت، و این به این خاطر هستش که اولا نه فقط در یک محله کوچیک بلکه در 4 استان صورت گرفت و خب این هماهنگی رو میرسونه، هماهنگی که بین فعالان کارگری خود این واحدهای صنعتی بوده و همینطور خارج از اون چیزی که به هر حال تشکل‌های رسمی مورد حمایت حکومت سعی می‌کنن که همیشه از طریق سفیدی یا مثلا گفتگو اینها پیش ببره. و این موضوع و اینکه استمرار داشته اینها خیلی مهم هست. این رو هم اشاره بکنم که در برخی از این شرکت ها یا مثلا پالایشگاه آبادان که خبر اعتصابش در روز اول انتشار پیدا کرده بود، وزارت نفت اومده و یک سری شرکت های پیمانی رو در داخل این شرکت ها یا پالایشگاه ها درست کرده و به این ترتیب این مانع میشه از اینکه کارگران بتونن با هم هماهنگ عمل بکنن خیلی وقتا. ولی این دفعه ما میبینیم که بر این مشکل فائق اومدن و خب همطور هم که اشاره کردم اصلویه فعلا روز سوم بیشتری میزان مشارکت در اعتصاب رو داشته.
بله، ممنونم از همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به اعتصاب کارگران در ایران قرار داد. اما وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه 13 مرداد از شناسایی 2598 مورد جدید کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته و همینطور از قرمز بودن وضعیت 14 استان ایران خبر داد. همکارم کیانه معنوی نگاه دارد به وضعیت شیوع کرونا در ایران و تازه ترین تحولات در این خصوص.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران تعداد رسمی جانباختگان کرونا در ایران را تا امروز دوشنبه 17405 نفر اعلام کرد و گفت 215 نفر تنها در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. به گفته خانم لاری تا کنون 312035 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند.
طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2598 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1304 نفر که درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 215 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 17405 نفر رسیدند.
هرچند مقام‌های وزارت بهداشت به روال معمول از ارائه آمار تفکیکی شیوع کرونا در استان‌های مختلف خودداری می‌کنند، اما سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه توضیح داد که در کنار 14 استان که در وضعیت قرمز قرار دارند، 12 استان هم در وضعیت هشدار هستند. به این ترتیب بنابر گفته‌های سخنگوی وزارت بهداشت، از مجموع 31 استان ایران 26 استان اکنون در وضعیت قرمز و یا هشدار قرار دارند. آمار و اطلاعات روزانه از سوی وزارت بهداشت در حالی اعلام می‌شود که این داده‌ها مورد تایید نهادهای مستقل نیست و برخی کارشناسان داخلی و خارجی در مورد صحت و سقم و یا کم و زیاد بودن آن ابراز تردید می‌کنند و وضعیت را به گونه‌ای دیگر تشریح می‌کنند. از جمله دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در تهران روز دوشنبه از مرگ و میر بالای روزانه در این بیمارستان سخن گفت.
وقتی روزی 250 نفر از هموطنانمون، حالا بر اساس آمار رسمی، خب غیر رسمی حساب بکنید، چون یه تعداد پی سی آر منفی هستند، یه تعداد در منزل متاسفانه فوت میکنن و یه تعداد ممکنه در آمار ثبت نشن، این تعداد هموطنان روزانه دارن فوت میکنن، واقعا این تعداد مرگ و میر هم اصلا قابل قبول نیست.
دکتر پیام تبرسی همچنین با بیان اینکه موج بیماری کرونا هر دفعه ممکن است 2 تا 3 ماه طول بکشد به نقطه اوج برسد و بار دیگر جهت نزولی یابد، خاطر نشان کرد که این با آن معنا نیست که مردم رعایت پروتکل ها را نادیده بگیرند.
اتفاقی که در کرونا در کشور ما داره میفته اینه که ویروس کرونا یک موجی داره که این موج میاد و ممکنه بین 2 تا 3 ماه طول بکشه و بعد میاد پایین. اگر ما 2 تا 3 هفته دیگه یه مقدار وضعیتمون بهتر شد، اینو نباید به حساب این بذاریم که ما رعایت کردیم یا ما در واقع اقدامات حفاظتی انجام دادیم، چون همونجوری که شما دارید میبینید در بیرون، هرچند زدن ماسک یه مقدار وضعیتش بهتر شده، ولی هیچ وجه درصدش به اون میزانی نرسیده که بتونه جلوی انتشار بیماری رو بگیره متاسفانه. و کماکان تعداد زیادی از افراد ماسک نمیزنن، تعداد زیادی از افراد رعایت نمی کنن. باز الان هفته دیگه تعطیلی است، من میدونم باز خیلی از افراد میرن مسافرت، گوش نمی کنن.
به گفته رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، با وجود واکنش های متضاد در رویارویی با کرونا، کنترل این بیماری در ایران روز به روز مشکل تر می شود.
الان دکترای شمال کشور همشون در بیمارستان تهران اکثرشون بستری هستند. بعد من تعجبم چرا بعضیا میرن شمال برای مسافرت، و این واقعا یک واکنش های متضادی ما داریم توی کشور میبینیم، و با این واکنش های متضاد متاسفانه ما موفق به کنترل بیماری نخواهیم شد و باید روز به روز شاهد این باشیم که هموطنانمون بیشتر در واقع از این بیماری از دست میرن. بیماری بسیار خطرناک هست، فرم شدیدش الان در حال چرخشه، موارد شدید بیشتره. شما حساب که بکنید، آمار رو که نگاه کنید، در همین تهران تقریبا یک بیمارستان 1000 تخت خوابی هر روز پر میشه. توجه بفرمایید، 1000 نفر معمولا در روز حداقل تو سطح استان تهران بستری میشن. این آمار واقعا آمار تکان دهنده ایه. شما حساب بکنید مثلا به اندازه بیمارستان میلاد در روز پر میشه، حالا حساب کنید هر مریض 5 6 روزم بخواد بمونه، بعد حساب بکنید که پنبه تخت پیدا نمیشه در بیمارستان تهران، دلیلش کاملا مشخص اینه که بیماری کنترل نیست متاسفانه.
در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی از قول وزارت بهداشت که در تلویزیون دولتی ایران انتشار یافت، از مرگ 1 نفر در هر 7 دقیقه خبر داد. در این گزارش خبرگزاری رویترز همچنین به تصاویر اشاره کرد که چند ایرانی را بدون داشتن ماسک و رعایت فاصله های اجتماعی در خیابانی شلوغ در تهران نشان می داد. به گفته این خبرگزاری، برخی از کارشناسان در صحت آماری که به صورت رسمی در مورد کرونا از سوی مقامات ایران اعلام می شود با دیده شک و تردید نگاه می کنند. این خبرگزاری به گزارشی از مرکز تحقیق مجلس ایران در ماه آوریل حدود 3 ماه پیش اشاره می کند که حاکی از آن است که تعداد مبتلایان و یا مرگ و میر ناشی از کرونا ممکن است در ایران تقریبا 2 برابر تعداد اعلام شده از سوی وزارت بهداشت باشد. مقام های بهداشتی ایران این گزارش را رد کردند.
گزارشی بود از کیان معنوی. اما نشست تصمیم گیری در مورد آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها و مؤسسات عالی کشور عصر دوشنبه در محل وزارت بهداشت برگزار شد. آنگونه که سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید، تصمیم بران شده که آزمون سراسری دانشگاه ها در موعد مقرر برگزار شود. مهداد میردامادی گزارش میدهد.
برگزاری یا عدم برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها در میانه بحران کرونا مایه دلواپسی مضاعف خانواده‌های ایرانی شده است. خطر شیوع ویروس کرونا در اجتماعی که چندین ساعت به طول خواهد انجامید، بی مواهمه از عدم توانایی داوطلبان در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نامحتمل بودن تحمل ماسک بر روی صورت برای چند ساعت همراه با کار فکری، اضطراب و دلهره، همه و همه برگزاری آزمون‌های دانشگاهی را به چالشی جدی بر سر راه مردم و برگزار کنندگان بدل کرده است. موضوعی که سعید نمکی وزیر بهداشت پس از پایان جلسه عصر دوشنبه ضمن اعلام زمان برگزاری کنکور سال 99 به آن اشاره کرد.
نهایتا تصمیم بر این که انشالله با توانمندی و قدرت در تاریخ مقرر 31 مرداد انشالله کنکور سراسر رو برگزار کنیم که هم عزیزان و جگرگوشگان ما و خانواده های اونها از اضطراب در بیان و همین که واقعا تکلیف برگزار کنندگان این قضیه روشن و مشخص بشود.
کنکور دکترا با بیش از 175 هزار داوطلب و با وجود مخالفت ها و تقاضاهای دانشجویان برای تعویق آن جمعه گذشته برگزار شد و قرار است این هفته نیز کنکور کارشناسی ارشد برگزار شود. اظهار نظرها در شبکه‌های اجتماعی و حتی در صدا و سیمای دولتی ایران حکایت از رعایت نشدن پروتکل‌ها در 60 تا 65 درصد موارد بود. اما آنگونه که احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صبح دوشنبه به رادیو تهران گفت، وزیر بهداشت از نحوه برگزاری آزمون دکترا اظهار رضایت کرده است.
دیروز تقریبا جلسه کمیسیون همراه با 3 وزارتخونه، وزیر ورزش و جوانان، وزیر بهداشت و درمان و آموزش عالی برگزار شد. ساعت نیم طول کشید. گزارشی که وزیر بهداشت داشتن در اونجا گفتن ما در آزمون دکترا 560 ناظر فرستادیم در حوزه‌های مختلف. پروتکل جز در 7-8 مورد در همه موارد پروتکل رعایت شده.
کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد کردی که کنکور در فضای باز استادیوم ها برگزار شود. وزیر ورزش و جوانان نیز از اختصاص 8000 ورزشگاه روباز و سرپوشیده در سراسر ایران برای این منظور خبر داده، اما راهکارها هنوز نهایی و رسمی نشدند. جدای از این، آنگونه که احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است، برگزاری یا عدم برگزاری کنکور به باندهایی که از آزمون سراسری منافع اقتصادی خود را تأمین می کنند هم مرتبط می شود.
مافیای آموزشی موافق برگزاری کنکور در همون مهلت مشخص هست و فشار عجیب و غریبی هم بر من و همکارانم گذاشته. این مافیای چی و چی چی و چی چی 8000 میلیارد تومان تقریبا گردش مالی این در واقع بحث کلاس های آموزشی و مافیای آموزشی من یه سرش در سازمان سنجش هست متاسفانه. با کمال تأسف باید خدمت مردم شریف ایران و شما اعلام بکنم که شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش خودش به صورت غیرقانونی خودش در واقع آزمون برگزار میکنه، همین آزمون های تستی و در واقع تست میگیره و پول از مردم و بچه های مردم میگیره.
سعید نمکی وزیر بهداشت عنوان کرده که روز سه‌شنبه جلسه کارشناسی مفصلی برای سازوکار مدیریت برگزاری کنکور در وزارت بهداشت تشکیل خواهد شد.
گزارش بود از مهرداد میردامادی و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
میگن مقصود توی خانه و میخانه بهونه. حاکمین جمهوری اسلامی هم یک مقصود دارن و اون هم سرگرم کردن مردم، هرچند به قیمت از بین رفتن جان بسیار. مگر در جنگ ایران و عراق نبود؟ در اونجا هم بچه ها رو به عناوین مختلف از مدرسه می فرستادن، سرشون رو گرم می کردن، یه جسد دستشون می دادن. چقدر کشته شدن که الان هیچ کسی اصلا به فکرشون هم نیست، به یادشون هم نیست. الان هم همینجور کرونا میکشه. تعداد کسانی که در کرونا انقدر بی اهمیته. با این مردم، با این حکومت چه باید کرد؟ دلخوش بودیم که اگر آقایون متخصصین پزشکی اینها در کار کرونا تصمیم گیری بکنند به نتیجه مطلوب تری میرسیم و جان انسانهای کمتری به خطر میفته. ولی وقتی میشنویم که یکی از آقایون میگه که کنکور برگزار میکنیم، هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد، درست مثل این میمونه که یک عده‌ای رفته باشن یک شنبه آخر هفته رو به کنار دریا، یعنی اصلا انگار دور از واقعیت هستن که میکشه و از بین میبره و جان انسانها براشون ارزشی نداره. آقای دیگری وزیر علوم برمیگرده میگه که کنکور اجرا شد و همه هم راضی بودن. آقا کجا راضی بودن؟ اون زمانی که کنکور رو دادن رفتن، 10 روز بعد متوجه میشید که چند نفر گرفتار شدن، چند نفر مریض شدن و چند نفر از بین خواهند رفت و رفتند.
بله، در تازه ترین موج اعتراضات و ابراز نظر کاربران ایرانی در فضای مجازی، هشتگ کولبر نکشید بازتاب گسترده‌ای در توییتر یافته است. موج تازه پس از آن شکل گرفته که گزارش‌های جدید از کشته و زخمی شدن دست کم 20 کولبر در اواسط تیر تا هفته دوم مرداد در مرزهای غربی ایران منتشر شد. طی گفتگویی که ساعتی پیش با همن سیدی، فعال رسانه‌ای، در مورد مسائل کردها ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از تأثیر این کارزار پرسیدم. همنه سیدی:
میشه گفت که کارزار هشتگ کولبر نکشید آخرین مرحله از زنجیره فعالیت‌هایی بود که به نتیجه رسید. از یکی دو سال پیش به موازات این که شدت سرکوب و کشتار و اذیت و تحت تعقیب گذاشتن کولبر رو شدت پیدا می‌کرد، به موازات اون افکار عمومی هم حساس شده بود، از طریق رسانه‌ها، از طریق مستندهایی که در مورد ساخته شد و همچنین کمپین‌هایی که فعالین حقوق بشر می‌کردن. اون به فاجعه شد بود که جمهوری اسلامی نمی‌تونست توجیه کنه. موقعی که مثلا خود مقامات دولتی میگفتن 95% قاچاق ایران از طریق مجاری قانونی صورت میگیره، طبعا این برام از اون سوال بود که چرا فقط کسایی که از ناچاری به عنوان آخرین گزینه دارن کولبری میکنن و جانشون رو خطر دستشون گذاشتن باید قربانی بشن. همه این حوادث در کنار هوشیاری رسانه‌ها، هوشیاری فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و کسانی که تونستن در رسانه‌های خارج از کشور صدای این کولبر رو منتقل کنن، باعث شد که این هشتگ به عنوان آخرین مرحله از این کمپین اینجوری توجه افکار عمومی رو خود جلب کنه و در واقع میشه گفت یک موفقیت کم‌مانندیه.
یک کاربر به نام پولاریس نوشته: یعنی نکشتن اینقدر براتون سخته، هر روز باید فریاد بزنیم که نکشید. این مضمون در اکثر اظهار نظرهای کاربران به شیوه‌های مختلف بیان شده. به نظر شما واقعا چرا یک مأمور مرزبانی به سمت یک هم‌میهن کرد خودش به قصد کشت شلیک میکنه؟ آیا واقعا هیچ راه دیگه‌ای برای متوقف کردن اون کولبر غیر از کشتنش وجود نداره؟
بله، ولی قبلش این عرض کنم که این کمپین کولبر نکشید قبل از اونم کمپین اعدام نکنید بود که محتوای هر دو تاش یکی بود، که چه به آسان ما باید ما از حکومت مثلا التماس کنیم یا بخوایم یا مطالباتمون در این حد باشه که نکشید ما رو در زندان ها نکشید، فرزندان ما رو، برادران ما رو در مرز در این کولبری نکشید. پس این کاربر شما در واقع به نکته درست اشاره کرده که مطالبه خیلی عجیبیه که ما از حکومت میخوایم که رفاه و امنیتی رو به کنار فرن ها رو نکشید. اما در مورد این که چرا نیروها این کار میکنن، به خاطر اینکه خب به هر حال تا حالا شما اگر دقت کرده باشید هیچ فردی نیروی انتظامی، شخصیت نظامی، شخصیت امنیتی به خاطر کشتار کولبرها بازخواست نشده. هیچ پرونده ای تشکیل نمیشه، اگه تشکیل هم بشه مخدوم میشه و در نهایت مثلا کسی مقصر شناخته نمیشه. میشه گفت آسان ترین کشتار برای مامورین نیروی انتظامی کشتار کولبرهاست و همه اینو باعث شده که در کنار نکته اولی که عرض کردم که کسی آنها را تحت تعقیب قرار نمیده بابت این جنایتشون، باعث شده که کشتار کولبران به یک امر عادی تبدیل بشه.
گفتگوی بود با همن سیدی، فعال رسانه‌ای. اما در همین موضوع کشتار کولبرها بمونیم. بهمن قبادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی، از جمله چهره‌هایی است که این موضوع رو دنبال کرده و در نخستین فیلم بلندش به نام زمانی برای مستی اسبا هم به موضوع قاچاق در مناطق مرزی ایران و کردستان عراق پرداخته بود. با او درباره کارزار راه افتاده در شبکه‌های اجتماعی گفتگو کردیم.
من هر روز از طریق دوستایی که تو بانه یا مریوان یا سقز یا دایم که تو بانه است زیاد خبر میگیرم. اتفاقات ناگوارتر اونجا میفته که کمتر تبدیل میشه به یه خبر و من همیشه فکر میکنم این مسئله رو باید خیلی ریشه‌ای تر بهش نگاه کرد، که ریشه اینها رو در برخورد مسئولین جمهوری اسلامی ایران میبینم در اومد. میگم ریشه برمیگرده به برخوردهای جمهوری اسلامی ایران سالها، از سالهای پیش تا به امروز در مناطق کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه که بیشتر اکثر آدمایی که لب مرز هستن تو این سه منطقه کردهای ایرانی هستن. مثلا خوشبینانه نگاه نمی کنم که مثلا حکومت ایران بخواد این مشکل رو بتونه حل کنه. بعدش هم نمیاد هر از گاهی سر من و امثال من و رسانه ها رو گرم کنه به اخبار اینجوری. به هر حال ما هر روز شاهد یه خبری هستیم، مثل این دستگیری این لیدری که دیروز پیروز دستگیر شده. به هر حال دو سه روز صفحات ما پر میشه، بحث کولبرا میشه. این بحثا میتونه خیلی مسائل مهمتری رو به حاشیه ببره. جمهوری اسلامی ایران از روزی که اومده اکثر مسئولین رو از کسایی رو انتخاب کرده که در اون منطقه تجربه بد داشتن. مثلا برادرشون اونجا مثلا تو جنگ‌های داخلی کشته شده و با یک خشم و عصبانیتی اینا برمیگردن به کردستان که فقط هدف سرکوب کردن مردم اون منطقه است. یعنی تمام اکثر مسئولینی که اونجا اومدن غیر کردها با یک خشم و عصبانیتی میان و اینا رو هم دوست دارم با این وضعیت بیان که بتونن ترسی رو تو منطقه ایجاد کنن که مردم همیشه ترسی از اون سیستم داشته باشن. و حکومت الان هم با همین حکومت جمهوری اسلامی ماندگاریش فقط پایش ایجاد ترس و وحشت بین مردم ایران به خصوص مناطق مرزنشین و محرومی مثل کردستان.
بله، بهمن قبادی بود. اما پیش از علنی شدن وقف بخشی از دماوند که به سرعت به قائله‌ای بدل شد و خشم عمومی را به همراه داشت، موضوع وقف بخشی از جنگل‌های منطقه آق مشهد معروف به جنگل سپید در استان مازندران هم مطرح شده بود. رسانه‌ها گزارش داده بودند که بر اساس رأی دیوان عالی کشور 5600 هکتار از این جنگل واگذار شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
هادی کیادلیری، دبیر مجمع ملی کنوانسیون تنوع زیستی ایران، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا به انتشار خبرهای از ادعای یک نفر مبنی بر مالکیت 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی در آق مشهد ساری بر اساس یک سند قدیمی گفته است ثبت جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث طبیعی جهان بدین سبب است که مجموعی از گونه‌های گیاهی چندین میلیون ساله را در خود دارد و به همین دلیل حفظ آن نه تنها یک مسئولیت ملی بلکه یک مسئولیت جهانی است. دبیر مجمع ملی کنوانسیون تنوع زیستی به ایسنا گفته است که شخصی که مدعی مالکیت جنگل‌های هیرکانی شده از سازمان جنگل‌ها درخواست مجوز برای قطع درختان در محدوده 5600 هکتاری مورد ادعایش کرده است. هادی کیادلیری گفته حتی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری که متولی تمامی جنگل‌هاست اجازه قطع هیچ درختی را ندارد و این در برنامه ششم توسعه نیز وجود دارد و قانون شده است. او میگوید با توجه به ملی و جهانی بودن جنگل‌های هیرکانی این سازمان حتی وقف آن را نمی‌پذیرد چه رسد به قطع درختانش. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
یک سند بی ارزش 500 600 ساله که بهش نسق، بنچاق یا قباله میگفتن در قدیم صادر شده به نام شخصی. حالا بعد از این همه سال ایشون این سند رو دستش گرفته به سازمان ها و ارگان های مختلف، به اوقاف و غیره مراجعه کرده و ادعا کرده که این وسعت 5600 هکتاری متعلق به ایشونه. گذشته از این که قوانین و مقررات در طول این سالها چقدر تغییر پیدا کرده و بعد اگر بنده این سند دستم باشه یک شاهی براش ارزش قائل نیستن، ولی با توجه به این که این شخص خودش یه روحانیه و زینفوزه و از طرفی چاقو دسته خودشون نمیبره، هر جا که میره پاش رو امضا میکنن و به این سند رسمیت میبرن بخشن، به طوری که الان ادعا داره میشه که این وسعت 5600 هکتاری از جنگل‌های با ارزش هیرکانی در آق مشهد متعلق به یک نفر هست و میتونه حتی درختاش رو بندازه. زهی تصور باطل، زهی خیال محال. چنین مسئله عملی نخواهد شد. رئیس قوه قضاییه پشت کار است و از طرفی اوقاف و مقامات مذهبی هم بارها گفتن انفال، یعنی مالی که متعلق به کل ملت ایران هست رو نمی شود وقف کرد. بهتره اونهایی که مطامعی در این مسئله میبینن همین الان پا پس بذارن، چون مردم ایران بخشنده هستند ولی از حقوق طبیعی و قانونی خودشون نمیگذرن. و سلام.
هادی کیادلیری، دبیر مجمع ملی کنوانسیون تنوع زیستی، به ایسنا گفته است اصولاً وقف این 5600 هکتار پس از ملی شدن منابع طبیعی در سال 1341 باطل است و الا تمام خوانین و مالکانی که قبل از سال 41 اسناد مالکیت داشتند می توانستند با ارائه آنها ادعای مالکیت کنند. اشاره به سال 41 توسط هادی کیادلیری، اشاره به انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت در زمان محمد رضا شاه است که در سال 1342 به اجرا درآمد. نعمت احمدی، حقوقدان در ایران، نیز اخیراً در گفتگویی با رادیو فردا به این نکته اشاره کرده است.
با زیر پا گذاشتن قوانین و اعمال نفوذ افراد قدرتمند به بهانه اجرای وقف، اداره اوقاف به باور من به کوه خاری رسیده، به جنگل خاری رسیده. حال این که مالکیت کوه، جنگل، دره ها از نظر شرعی هیچگاه محقق نمیشه. کوه ها، جنگل ها، دریاها برابر نظر شارع جزء انفال محسوب میشن و کسی مالکیت بر اونها نداره. مالکیت بر ملک، یعنی کسی که ملکی رو آباد کرده. این آبادی همون حیازت مباهاته. اما اگر کسی با داشتن هر نوع ورقه‌ای بخواد به بهانه‌های مقدس مثل تعلق به امامزاده‌ها، تعلق به مساجد، انفال یا اموال عمومی رو به مالکیت هر نوع نهادی از مسجد، حوزه علمیه و سایر مکان‌ها در بیاره، دست در جیب مردم کرده. این جای تعجبه که دادگاه‌های ما علارغم صراحت قانون اساسی، یعنی در بخش اول اصل 49 قانون اساسی که مالکیت دولت رو در بخش‌های مهم مثل صنایع مادر، دره‌ها، کوه‌ها، تجارت خارجی، جنگل‌ها، منابع طبیعی متعلق به عموم میدونه و بخوان با دور زدن قانون یا سوء استفاده از قانون به نام هر نهادی ثبت کنن. میدانیم که در سال 42 جز برنامه‌ای که در اون زمان اتفاق افتاد به معروف به انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید شد، چندین اصل داشت. یکی از اصولشون همین لغو مالکیت جنگل‌ها و منابع طبیعی بود. بعد از انقلاب هم ما قوانین متعددی داریم، خصوصا اصل 44 قانون اساسی و یا دیگر قوانین عادی که مالکیت افراد رو بر انفال، یعنی جنگل‌ها، مثل جنگل‌ها، منابع طبیعی، کوه‌ها، دره‌ها نمی‌پذیره. در این پرونده من بر این باورم ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به پیغامی که دادند از حدود اختیارات خودشون استفاده خواهند کرد و اگر آرایی صادر شد باشد از هر مرجع، با عنایت به اینکه این آرا موافق قانون نیستند و یک بدعت ناسوابی خواهد شد و نهادها و افراد قدرتمند با دور زدن قانون و با سوء استفاده از قانون به اموال عمومی متعرض خواهند شد، وارد عمل خواهند شد.
به گزارش ایرنا، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز در مورد موضوع دماوند و جنگل آقمشهد گفته است که وقف دامنه کوه دماوند مربوط به 400 سال پیش است و جمع آن به 100 هکتار هم نمی رسد. او در مورد جنگل آقمشهد هم گفته است که 400 هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به 800 سال پیش است. او همزمان گفته که بر اساس فتوای آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای انفال قابل وقف نیست. هادی کیادلیری، دبیر مجمع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور نیز به ایسنا گفته است یونسکو زمانی یک بنا یا عرصه طبیعی را به عنوان میراث جهانی ثبت می کند که دارای ارزشی ویژه باشد. او گفته است که این عرصه های طبیعی وقف ملت شدند، مگر اینکه افراد خاصی بخواهند آنها را وقف خود کنند. او پرسیده حالا 5600 هکتار از این عرصه را وقف کنیم، وقف چه کنیم؟ او میگوید گاهی شاهد رفتارها و ادعاهایی میشویم که نه تنها منابع ملی بلکه فرهنگمان را تخریب میکند و سوالهای زیادی را برای مردم به وجود میآورد.
گزارشی بود از الهه روانشاد درباره واگذاری 5600 هکتار از جنگل سپید و حالا از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند ساکن ارومیه است. فعال مدنی 34 ساله، اهل مطالعه و علاقمند به کوهنوردی. او او قصد داشت در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کند و به دانشگاه بازگردد، اما همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد. حامد قره‌اوغلانی فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر است. او در سال 95 به دلایل مالی ناچار شد تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری کامپیوتر را نیمه کار رها کند و مشغول به کار شود، نصب دوربین‌های مدار بسته، حرفه‌ای که بهانه بازداشتش شد. مأمورین امنیتی روز شنبه هفتم تیر ماه در تماس تلفنی او را به بهانه نصب دوربین مداربسته به محلی کشاندند و بازداشتش کردند. این مهندس جوان سه هفته در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت فشار و بازجویی بود، بدون دسترسی به وکیل و بدون ملاقات با خانواده. در روزهایی که اعضای خانواده او هم در خارج از زندان تحت فشار، تهدید و بازجویی بودند تا درباره فرزندشان اطلاع رسانی نکنند. حامد قره‌اوغلانی که در برخی از اعتراض‌های سال‌های گذشته شرکت کرده بود، در مرحله بازپرسی با اتهام‌هایی همچون سر دادن شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی، ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و دعوت از مردم برای شرکت در اعتراض‌های سراسری روبرو شده است. اتهام‌هایی که خود و خانواده‌اش آنها را رد می‌کنند. حامد قره‌اوغلانی مانند بسیاری از همسن و سالهایش در اعتراض به مشکلات اقتصادی و به امید آینده‌ای بهتر در اعتراضهای اخیر ایران شرکت کرده بود. او گهگاهی هم در فضای مجازی در لابلای مطالب علمی که به اشتراک می‌گذاشت از زندانیان سیاسی می‌نوشت. از دانشجویان زندانی تا معترضان این سالهای اخیر. و حالا نام خودش هم به فهرست زندانیان سیاسی افزوده شده است. حامد قره‌اوغلانی همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد، در وضعیتی بلا تکلیف، و بیرون از زندان خانواده‌اش تحت فشارهای امنیتی اند و این روزهای سرشار از نگرانی و اضطراب را به امید تبرئه او از اتهاماتش سپری می‌کنند.
با برنامه ملاقات که از مهتاب وحیدی را شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب توجه فرمایید.
حضور دوباره علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در محل این فدراسیون واکنش مسئولان وزارت ورزش را در پی داشت. جاله فرامرزیان معاونت توسعه مدیریت وزارت ورزش با تاکید بر اینکه همکاری با افراد بازنشسته منع قانونی دارد توضیح داد تداوم همکاری اگر شغل نباشد به لحاظ قانونی ایرادی بر آن وارد نیست. خود علی کفاشیان پیش از این در مورد حضور دوبارهش در فدراسیون فوتبال گفته بود:
الان هم وضعیت فدراسیونه که تشبیهی که من کرده بودم به بیماری کرونا رو چار شده و خیلی مواظبتش کنیم خوب بشه و در واقع انتخاب آقای بهارم بر اساس اساسنامه بوده. اساسنامه فدراسیون گفته اگه رئیس فدراسیون باشه نایب رئیس اول بندم که محکوم بودیم و در واقع در بند و در واقع نایب رئیس دوم اومد در اختیار شد. حالا من شاید محرویتم تمام شد بتونم کمک کنم.
بعد از استعفای سال گذشته مهدی تاج، فدراسیون فوتبال در حال حاضر با سرپرستی حیدر بهاروند نایب رئیس دوم اداره می شود. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری برای رکاب زنان ملی پوش ایران مجوز حضور در رقابت های قهرمانی جهان را صادر نکرد. رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران دلیل عدم صدور مجوز برای شرکت تیم ملی این کشور در مسابقات جاده قهرمانی جهان در سوئیس را گستردگی ویروس کرونا در ایران عنوان کرد. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری فقط برای کشورهایی که از نظر موقعیت کرونایی در وضعیت سفید قرار دارند مجوز شرکت در رقابت‌های جهانی دوچرخه سواری را صادر می‌کند. در فاصله دو روز مانده به پایان مهلت فیفا به باشگاه پرسپولیس برای پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ از این باشگاه خبرهای متفاوتی به گوش می‌رسد. در آخرین تحول مهدی رسول‌پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه با بیان اینکه تبدیل پول ایران به یورو کار دشواری است عنوان کرده اگر تا مهلت فیفا طلب برانکو را پرداخت نکنیم در بدترین حالت جریمه خواهیم شد. فیفا تا روز 16 مرداد به پرسپولیس فرصت داده تا طلب بیش از 1 میلیون یورویی برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق خود را پرداخت کند. و از باشگاه استقلال هم خبر رسیده، مسئولان این باشگاه در تکاپوی پیدا کردن راهکاری برای حل مشکل پرداختی‌های ارزی و ریالی خود به طلبکاران هستند تا از گزند محرومیت فیفا در امان بمانند. در پرخطرترین هشدار، آبی‌ها تا پایان این هفته فرصت دارند تا در مورد پرداخت نزدیک به 1 میلیون دلار به شفر و بویان مربی و بازیکن خارجی سابق خود اقدام کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام